اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه دوم ماه آگست سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست همکارم ژیرا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، بنابر گزارش ها با رسیدن حملات گروه طالبان به محلات برخی شهرهای بزرگ افغانستان از جمله هرات، قندهار و لشکرگاه، جاده های برخی شهرها پر از اجساد است. خانواده ها به صورت دست جمعی در حال ترک و فرار از خانه هایشان هستند و حملات هوایی در شماری از مناطق به شدت ادامه دارد. باشندگان شهر لشکرگاه می گویند افراد طالبان در حال جنگ کوچه به کوچه با اردوی افغانستان هستند و مقرهای پلیس و ادارات دولتی را محاصره کرده اند. همزمان پروازهای میدان قندهار در پی اصابت 3 راکت توسط طالبان در اوایل روز یکشنبه با حالت تعلیق در آمد. مسعود پشتون رئیس این میدان هوایی گفت که 2 راکت به خط پرواز اصابت کرده بود که دوباره ترمیم شد و پروازها از سر گرفته شد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، گفتند که طیاره های جنگی دولتی موازی آنها را از میدان هوایی قندهار بمباردمان می کنند. یک منبع امنیتی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت که حداقل 5 نفر از جمله 3 عضو حزب الله روز یکشنبه در جنوب بیروت در مراسم تشییع جنازه یکی از اعضای این حزب کشته شدند. با گزارش رسانه های محلی یکی از این کشته ها علی برکات از مقام های حزب الله بوده است. این منبع گفت که در جریان درگیری مسلحانه در منطقه خالده بین اعضای این گروه شیعه لبنان و ساکنان سنی چندین نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد یک روز پس از کشته شدن یکی از اعضای حزب الله لبنان در یک مراسم عروسی در شهر الجیه در جنوب بیروت رخ داد. با گزارش رسانه های لبنان این قتل عمله تلافی جویانه از جانب یکی از قبایل سنی بوده که سال گذشته یکی از اعضایش در درگیری ها میان سنی ها و شیعان کشته شده بود. با گفته این مقامات ترکی در پی کشف 2 جسد در روز یکشنبه در ولایت آناتولیا، تعداد تلفات جانی ناشی از آتش سوزی در جنوب ترکیه به 8 نفر رسید. گزارش ها می رساند که مامورین اطفائیه هنوز هم در 5 منطقه به شمول مناطق تفریحی مونوگات و مارماریس مصروف خاموش ساختن آتشند. اما بخش اعظم آتش سوزی که هفته گذشته آغاز شد مهار شده است. وزیر صحت ترکیه گفت که از زمان وقوع آتش سوزی ها در روز چهارشنبه 864 نفر تحت مراقبت های صحی قرار گرفتند. چندین محله در شهر توریستی بدروم تخلیه و بیش از 1100 نفر از ساکنان این منطقه با 20 قایق و بخش دیگر از بدروم منتقل شدند، زیرا امکان تخلیه افراد از طریق جاده وجود نداشت. مقام های ترکی گفتند که بین 107 تا 112 آتش سوزی در آن کشور رخ داده است که عامل عمده گسترش این آتش سوزی ها گرمای شدید توهم با بادهای گرم بوده است. تیم‌های کمکی روسیه، اوکراین، ایران و آذربایجان نیز در سواحل ترکیه اعزام شدند تا اطفائیه ترکیه را همکاری کنند. این در حالی است که آتش سوزی یونان، ایتالیا و اسپانیا را نیز در بر گرفت. اطلاعات ارائه شده از جانب اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که با افزایش درجه حرارت و بادهای شدید که کارشناسان می‌گویند باعث آن تغییرات اقلیم است، فصل آتش سوزی امسال به مراتب مخربتر از سالهای قبل بوده است. در این حال یک عریق بزرگ اوایل شنبه در نزدیکی پاتراس در غرب یونان رخ داد که در اثر آن 5 روستا تخلیه شده و 8 نفر به دلیل سوختگی و مشکلات تنفسی در این منطقه در شفاخانه بستری شدند. بر اساس آمار ابتدایی حدود 20 خانه در این منطقه سوخته است. در ایتالیا بیش از 20,000 هکتار جنگل، باغ زیتون و محصولات زراعتی در آتش سوزی آخر هفته گذشته در ساردینیا از بین رفت. در اسپانیا ده ها مامور اطفائیه با پشتیبانی تیاره های آبپاش با آتش سوزی که بعد از ظهر شنبه در نزدیکی مخزن سان وان در 70 کیلومتری شرق مادرید رخ داد مبارزه کردند. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. مقامات صحی چین روز یکشنبه برای مهار گسترده ترین شیوع ویروس کرونا در این کشور در ماه‌های اخیر در چندین شهر آزمایش جمعی میلیون‌ها نفر را انجام دادند و محدودیت‌های جدیدی را برای سفر اعمال کردند. مقامات در حال حاضر 3 دوره آزمایش را بر 9.2 میلیون نفر از ساکنان نانجینگ انجام داده و صدها هزار نفر را قرنطینه کردند. مقامات میگویند شیوع نوع دلتا کووید 19 در ژانگجیاجی توسط مسافران نانجینگ آغاز و به شیوع این بیماری در بیش از 20 شهر دیگر منجر شده است. کمیسیون ملی صحی بیجینگ اعلام کرد که از روز شنبه بیش از 1.65 میلیارد دوز واکسن کووید 19 در سراسر کشور تطبیق شده است. آخرین نتایج مسابقات المپیک توکیو از این قرار است. چین با گرفتن 51 مدال، 24 طلا، 14 نقره و 13 برنز در مقام اول، امریکا با گرفتن 59 مدال، 20 طلا، 23 نقره و 16 برنز در مقام دوم و ژاپن با گرفتن 31 مدال، 17 مدال طلا، 5 نقره و 9 برنز در مقام سوم جدول این دور مسابقات المپیک در توکیو جا گرفتند. یک ورزشکار شرکت کننده در المپیک ژاپن از بلاروس در پی انتقاد از مربیانش در شبکه‌های اجتماعی با تلاش دولت بلاروس برای بازگرداندن سریع او به کشور مواجه شد، اما پلیس ژاپن مانع از خروج اجباری وای شده است. خانم کریستینا تیسمیانو سکایا روز یکشنبه گفت که مامورین بلاروس او را خلاف میلش به میدان هوایی برده بودند، اما اموکنون در حفاظت پلیس ژاپن در میدان هاندا در این کشور است و ژاپن را ترک نخواهد کرد. این دونده گفت نمیخواهد به بلاروس برگردد و از کمیته بین المللی المپیک درخواست مداخله کرده است. قرار است وی روز دوشنبه در مسابقات دوش 200 متر رقابت کند. چند منبع و رویترز گفتند این ورزشکار قصد دارد درخواست پناهندگی کرده و به کشورش باز نگردد. و رویا رحمانی پس از آن که از پست سفارت در واشنگتن دی سی برکنار شد، در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است که به افغانستان برنمی گردد و زندگیش را در خطر می بیند. ماموریت خانم رحمانی منعیس سفیر افغانستان در ایالات متحده با فراز و نشیب های نیز به همراه بود، به ویژه اتهام فساد در قرارداد ترمیم تعمیر سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی. رویا رحمانی ارگونه اختلاس در این قرارداد را رد کرده، گفته است که این قضیه بیشتر جنبه تبعیض جنسی دارد. عادل راس که تا شند پیش نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد بود، هفته گذشته رسما به صفت سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی به کار آغاز کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید و گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. در حالی که مقامات جزایر قناری اسپانیا برای جلوگیری از افزایش شدید تعداد مهاجران غیر قانونی که به سواحل آن کشور میرسند تلاش میکنند، یک مرد محلی گاراژ خود را به اکسنت درسی در حال آموزش زبان اسپانیایی تبدیل کرده است. برگردان این گزارش را از پیمانی میشنوید.
بر طبق احصایه وزارت داخلی اسپانیا، از ماه جنوری تا وسط ماه جولای سال جاری 7260 نفر پس از سپری نمودن سفر خطرناک دریایی به جزایر قناری در اقیانوس اطلس رسیدند. رقم مهاجرین در سال گذشته در عین زمان 2800 نفر گزارش شده بود. مقامات علت این افزایش را تأثیر ویروس کرونا بر گردشگری و سایر صنایع در شمال و جنوب صحرای آفریقا می دانند که شمار بیشتر را مجبور به ترک خانه هایشان برای جستجوی یک زندگی بهتر در اروپا می سازد. تیتو مارتین که در لاس پالماس دی گران کانریا زندگی می کند، او پس از مشاهده روزافزون ورود مهاجرین در این منطقه الهام گرفته و تصمیم گرفت تا آموزشگاه زبان اسپانیایی را برای این مهاجرین موقتا راه اندازی کند.
تیتو مارتین یک شهروند عادی است، یکی از کسانی که فکر میکند چیزی برای همه وجود دارد. اخیرا من با دیدن ورود مهاجران به گران کاناریا و جزیره من که منابع کافی وجود ندارد، تصاویری که از این مهاجرین بیاد دارم و آخر سال 2020 در کشتی آرگو بینین است. بعدا مهاجران در سرکها شروع به کار کردند. با خود فکر کردم وقت آن رسیده است که فقط با اخبار و تفسیر درباره وضعیت مهاجران بسنده نکنم و تصمیم گرفتم خودم کاری را انجام بدهم.
با کم بود امکانات در این منطقه مقامات هزاران نفر را در کمپ ها جا دادند که از نگاه وضعیت زندگی آنها از سوی گروه های مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. در گراج خانه مارتین در میان همه وسایل او مانند موتر ون، بایسکل و تخته موج‌سواری او، مردان جوان پشت میزهای چوبی می‌نشینند و با دقت کامل الفبای اسپانیایی را می‌آموزند. مارلوه 25 ساله که 8 ماه قبل به جزایر قناری رسیده است، اکنون 3 روز در هفته به صنف‌های اسپانیایی شرکت می‌کند. او می‌گوید:
من می خواهم زبان اسپانیایی را یاد بگیرم. قبلا در سنگال زندگی می کردم و هرگز به مکتب نرفته بودم و خواندن و نوشتن بلد نبودم.
مارلو 14 روز را در دریا گذراند و تقریبا 5 روز را بدون غذا و آب قبل از اینکه قایق او توسط یک کشتی نجات اسپانیایی پیدا گردد سپری کرد. ایزابل فلوریدو، یک معلم محلی فرانسوی و انگلیسی، هنگامی که با مارتین در ارتباط شد از طرح وای با خبر شد و اکنون یکی از داوطلبانی است که به زبان اسپانیایی به مهاجرین تدریس می کند.
من یک فرد آگاه هستم. از آنچه در اطرافم می گذرد می بینم آگاه هستم و واقعیت این است که اکنون جزیره من رنج می برد و این برای من اهمیت دارد تا کاری کنم.
مارتین یک پناهگاه امن به مهاجرین فراهم کرده است، جایی که می توانند دوش بگیرند، لقمنانی بخورند و در عین حال به یادگیری اسپانیایی بپردازند. او می گوید: آنچه من از این مهاجرین دیدم قدردانی است، با وجود که وضعیت زندگی آنها ناامید کننده است، اما باز هم امیدوار هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تکنولوژی های نوظهور به شمول هوش مصنوعی آینده ساز است. این مسئله روز تا روز روشن می گردد که جهان ما از سوی نرم ها و معیارهای استفاده از تکنولوژی های ظهور کننده شکل می گیرد. ما می دانیم که حتی نخستین موج انقلاب دیجیتالی بر دموکراسی و حقوق بشر تاکید داشته است. موج دوم آن تخطی ها از حقوق را از سوی حکومت های خودکامه تسهیل کرد. از این سبب خیلی با اهمیت است تا کشورهای دموکراتیک شیوه استفاده از تکنولوژی های هوش مصنوعی را شکل دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در کمیسیون امنیت ملی در مورد هوش مصنوعی صحبت می کرد گفت که کار مشترک با شریکان و متحدین ضروری خواهد بود تا از خطرهای دریافت شده جلوگیری کنیم که از مدرک حملات سایبری که مشاغل ما را هدف قرار می دهد گرفته تا تنظیم تکنولوژی هایی که حریم شخصی را تهدید می کند تا دفاع از ارزش های دموکراسی و طرز زندگی ما را در بر می گیرد. بلینکن گفت:
More than anything else, our task is to put forth and carry out a compelling vision for how to use technology in a way that serves our people, protects our interests.
بیشتر از هر چیز دیگر این وظیفه ماست تا کاری را پیش گیریم و تصور الزامی را داشته باشیم که چگونه از تکنولوژی بهره گیریم به نحوی که در خدمت مردم ما بوده، از منافع ما دفاع کند و ارزش‌های دموکراتیک ما را حفظ کند. این بسنده نیست تا استبداد تکنولوژی را برملا بسازیم یا اینکه با چین و روسیه انگشت بگذاریم که چی میکنن و بگوییم که این اشتباه بوده و خطرناک است، در حالی که چنین میباشد. ما باید قضیه مثبتی را نیز برای برخورد خودمان در برابر آن به میان بیاوریم و بعد بکوشیم و آن پابند باقی بمانیم. این چالش است که در پیش رو داریم.
وزیر خارجه بلینکن 6 بنای را برجسته ساخت که وزارت خارجه ایالات متحده می خواهد از آن طریق به حل این چالش ها بپردازد.
نخست ما باید خطرهای متوجه امنیت ملی را که ناشی از فعالیت‌های حملات نفرت انگیز سایبری و تکنولوژی‌های در حال ظهور با ما متوجه است برطرف سازیم. دوم این که ما باید اطمینان حاصل کنیم که رهبری ما در رقابت‌های تنگاتنگ تکنولوژیکی از طریق حفظ برتری‌های رقابتی و مقایسوی حفظ شود. سوم ما باید از یک اینترنت باز، مسئول، قابل اعتماد که بین هم کار داده بتواند دفاع کنیم، حتی اگر روز تا روز سربسته شده، بیشتر ناامن شده و یا هم پاشان می‌گردد. چهارم ما باید معیارهای تکنیکی را تعیین کرده و نرم‌های را برای تکنولوژی‌های در حال ظهور ایجاد کنیم. پنجم این که چون بخش مهمی از تهدیدها به دموکراسی‌های جهان در داخل فضای سایبری رخ می‌دهد، بنابراین ما باید بکوشیم تا تکنولوژی برای دموکراسی کار بدهد، اصول دموکراتیک را حفظ کند و به آن اصول احترام کند. ششم از همه مهمتر این که ما باید معلومات را شریک سازیم و با تمام توان همکاری کنیم، زیرا هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند در این زمینه کار کند. آنتونی بلینکن گفت ما به ایالات متحده نیاز داریم، ما به شریکان آن نیاز داریم تا آنها در رأس ابداعات قرار داشته و تعیین کننده معیارها باشند. او ادامه داده گفت باید حقوق جهانی و ارزش‌های دموکراتیک در مرکز تمام ابتکارات در حال ظهور قرار داشته باشد تا بتواند بهبودی‌های حقیقی را در زندگی مردم به میان بیاورد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
مقامات محلی بامیان از آغاز برنامه توزیع بسته‌های مواد غذایی به خانواده‌های فقیر و آوارگان جنگ در 5 ولسوالی آن ولایت خبر می‌دهند. به گفته این مقامات از طریق این برنامه هزاران خانواده در چوکات 393 شورای انکشافی محلی مستفید می‌گردند. خبرنگار رادیو آشنا ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
برنامه توزیع بسته‌های کمکی مواد غذایی از طریق پروگرام دسترخوان ملی در 5 ولسوالی ولایت بامیان آغاز شد. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که این برنامه از طریق بنیاد انکشافی آقاخان به منظور کمک رسانی به هزاران خانواده نیازمند و مبارزه با فقر اجرا می‌شود. اداره محلی بامیان می‌گوید که افزایش ناامنی و بیجا شدن هزاران خانواده میزان فقر را تا یک ماه اخیر در این ولایت افزایش داده است. شفیق الله فاضل مسئول برنامه دسترخوان ملی در بنیاد انکشافی آقاخان در ولایت بامیان می‌گوید
توزیع اولین بسته های مواد غذایی که آغازش از قری قافله باشی میباشه شاهد زو هستیم و در سطح ولایت بامیان 393 شورا اسنادهای تکنیکیش تکمیل شده آماده هست که پولش به وطنوز 92 شورا پولش آمده که عملا امروز همکارای ما در شورای بیتاب دوستبگ و سرخجوی هم بعد از این مجلس توزیع را شروع میکنه و در ولسوالی های مختلف روند توزیع ادامه داره.
این بسته های کمکی شامل پول نقد، برنج، روغن، آرد و سایر مواد اولیه غذایی می شوند. محمد رضا پیمان رئیس احیا و انکشاف دیهات ولایت بامیان در این برنامه با تاکید بر نظارت حکومت از آن می گوید
برای هر خانواده فقیر چهار به مبلغ 4000 افغانی آرد، روغن، لوبیا، نخود، صابون اینی بسته های کمکی مواد غذایی توزیع میشه.
مقام های محلی بامیان میگویند که به دلیل افزایش آوارگان جنگ در بخش های مختلف این ولایت شمار نیازمندان چند برابر افزایش یافته است. آقای پیمان از حکومت مرکزی و نهادهای خیریه ملی و بین المللی خواستار تسریع و افزایش کمک رسانی به خانواده های شد که اخیراً از اثر جنگ و ناامنی به محلات نسبتاً امنی دیگر آواره شدند. برخی از این خانواده ها با استقبال از آغاز این برنامه میگویند که به کمک های فوری مواد غذایی شدید نیاز دارند. راضیه یکی از باشندگان قریه قافله باشی مرکز بامیان
یعنی زندگی دیگه زندگی پیدایش نداره و کاربار نه خودی شکر آدم میشیاری در مردم کار نه در 2 سال قرنطیل در مردم کمک چند وقت دمی اولاتا پاس میزنه دیگه
برنامه توزیع بسته های مواد غذایی به خانواده های فقیر در ولایت بامیان از سوی وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان حمایت مالی می شود و مسئولیت تطبیق آن را بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان به عهده دارد. بر اساس ارقام اداره محلی بامیان در حال حاضر حدود 48,000 خانواده در این ولایت به کمک های فوری مواد غذایی نیاز دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که طالبان گروه های تروریستی بین المللی را وارد افغانستان ساخته و حملاتشان را تشدید کردند. از جانبی هم شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بعد از گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حضور جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش در اطراف کابل بیان داشته است که طالبان اجازه نفوذ داعش در افغانستان را نمی‌دهند. در رابطه با حضور گروه‌های خارجی و همسویی طالبان با داعش، رویا زمانی مصاحبه با زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با توجه رسانیده می‌شود.
بحث رئیس جمهور یک بحث صرفا اتهام نیست که شما ما تعبیر بکنیم که رئیس جمهور افغانستان طالبان را گویا متهم ساخته. حضور نیروهای خارجی در صفوف طالبان یک امر برافتاب هست، یعنی بسیار هویدا، واضح و آشکار. همه اونها شواهد جدی مبنی بر حضور خارجی ها در صفوف طالبان هست که البته این ممکن از آدرس های مختلف باشه، پاکستانی هست، سایر سرخوردگان نفوذی از کشورهای مختلف، از کشورهای عربی تا چچن و غیره و غیره ممکنه وجود داشته باشم.
خب آقای ارشاد، در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته گزارش داده که حضور جنگجویان شاخه خراسان یا گروه داعش در اطراف پایتخت افغانستان یا کابل افزایش یافته و این در حال است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که طالبان اجازه نفوذ داعش در افغانستان نمیتن. همچون چیزی را شما چگونه بررسی میکنین؟ آیا داعش در صدد نفوذ در افغانستان است یا خیر؟
بسیار واضح است که زمانی که داعش در خاورمیانه شکست خورد، اینها به عنوان یکی از گروه های حراس افغان و نوظهور پس از القاعده و سایر گروه ها دنبال یک جغرافیایی برای خلق فاجعه ممکنه باشن و طبیعی است که در افغانستان هم با توجه به آشفتگی و نوع بحرانی که در این جغرافیا وجود داره، اونها هم بیشترین تلاش خود را به خرج خواهد دادن مبنی بر نفوذ و حضورشان در جغرافیای به نام افغانستان. و حتی گفته میشه که بعضا رهبران طالبان هم در قسمت تسخیر و یا به دستگیری برخی از ولسوالی ها زیر پرچم سفید طالب ممکنه گروه های غیر طالب فعال بوده باشند که این حوزه های جغرافیایی یا ولسوالی ها تسخیر شده باشند و نیروهای حکومتی اونها را اعلام کرده باشند. همه اینها نشانگر ایست که گویا گروه داعش در افغانستان مطابق او پلان ها و نقشه رای کارگردانان اصلی این گروه در صدد گرفتن و فربه کردن این گروه و در صدد تسخیر جغرافی های افغانستان طبیعی است که هستند و می باشند. و اما اینکه طالبان آیا با این گروه می تانه همسو شود و می تانه به صورت یگانه وارد کارزاری نظامی و سیاسی باشن یا شون، اینش با تردیدهای زیادی ممکنه روبرو باشه. هم کارنامه گذشته طالب و داعش در افغانستان خصوصا در ولایت ننگرهار نشانگر این است که این دو تا گروه خیلی قابل آشتی پذیری نیست و هم بر اساس مبانی فکری و اعتقادی که هر دو گروه با اونا باورمندن، هم خیلی ظرفیت های آشتی جویانه را نمیشه در این آدرس هم جستجو کرد. بنابراین در یک جنبندی کوتاه میشه گفت که داعش خودش باشه و کارگردانان این گروه باشه، ممکنه اونا از هیچ تلاش فروگذار نباشه مبنی بر نفوذ و گسترش حوزه نفوذ خود در افغانستان. اما واقعیت ها این است که در افغانستان اگر گروه های دیگه بنیادگرا ممکنه حداقل برخی از ظرفیت های اجتماعی را داشته باشه، ولی با داعش هیچ یک از گروه های افغانستان حاضر به همسویی نخواهد بود و افغانستان با کلیت خود و با تمامی آدرس هایی که در افغانستان فعال هست در برابر داعش استاد خواهد شد.
خب آقای ارشاد، با این وضعیت تا 6 ماه آینده به نظرتان تغییر در وضعیت امنیتی افغانستان رونما خواهد شود یا خیر؟
ما امیدوار هستیم همچنان که رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده، با توجه به موقف و همچنین اطلاعات و نقشه رایی که برای نقشه امنیتی افغانستان، صلح و ثبات افغانستان، رئیس جمهور افغانستان در اختیار داره. این اعلام به وجه نیست. حتما نشانه ها و ظرفیت های وجود داره که رئیس جمهور افغانستان همچین نویدی را برای همه ملت افغانستان پیشکش میسازه. ما هم امیدواریم و حتی بحرانی که فعلا در افغانستان گسترش پیدا کرده و عمومی شده، معمولا بحران ها زمانی که غیر قابل تحمل شده خود به خود راه رهایی از درون این بحران ها جستجو و پیشکش میشه. من فکر میکنم با حضور و آمدن داعش اوضاع افغانستان ممکنه نابسامانیش گرافش بالاتر بره و افزایش پیدا بکنه. خود این آشفتگی ها اوضاع امنیتی و عمومی افغانستان را غیر قابل تحمل تر حتی از وضعیت اکنون میکنه و ایست که هم نظام سیاسی افغانستان، هم مردم افغانستان، هم ملت و هم دولت با تمامی ظرفیت های خود در برابر این حراس افغان ها استاد خواهد شد و از درونی یا از متنی یک راهی برون رفت از این معضل ها و گرفتاری ها پیشکش مردم خواهد شد، چیزی که در صحبت های رئیس جمهور افغانستان بشارت داده شده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با این هم آخرین گزارش این بخش. طالبان حملاتشان را به مراکز ولایات و شهرهای عمده تشدید کردند. به نظر تحلیلگران مانند صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر مسائل افغانستان در لندن، طالبان با این رویکرد به مذاکرات صلح باور ندارند، بلکه می خواهند قدرت را در افغانستان به طور کامل بعد از خروج نیروهای خارجی از آن کشور به دست گیرند. شرح بیشتر دیدگاه های این تحلیلگر مسائل افغانستان را در مصاحبه محمد احمدی با آقای سعیدی با توجه می رسانیم.
حملات طالبان برای تصرف مراکز شهرها تشدید یافته است و همین حالا که صحبت هم میکنیم، جنگ طالبان با نیروهای امنیتی در اطراف ولایت هرات برای تصرف شهر هرات مرکز این ولایت ادامه دارد. به نظر شما رویکرد که طالبان گرفتن و این تغییر را به وجود آوردن که به مراکز شهرها و ولایت حمله میکنن دلیلش چی هست؟
سیاست طالب و مذاکرات طالب به ایالات متحده امریکا قرار شواهد موثق به این مفهوم است که یا حاکمیت افغانی را برای ما تسلیم بکنین و یا ما به زور میگیریم. اعتراض طالبا به حکومت افغانی که به اصطلاح جنگ میخواید به امی مفهوم است که اگر شما حاکمیت برای ما تسلیم نمیکنین ما جنگ میکنیم و در نتیجه جنگ دامه پیدا میکنه. منطق به منطق مطمئنن برنامه های دیگری ایدئولوژیکیه که به اصطلاح امو مفتی های طالبا داره که الحق لمن غلبه، حق برای کسی است که غالب شود. در این رابطه مطمئنن برنامه های پاکستان، نظام براندازی و سیستم براندازی که در نتیجه از او عمران افغانستان مهاری آب و اکسس لگه پاس بندره، این مطمئنن یکی به دیگر رابطه داره و به تدریج اینا متاسفانه مذاکرات صلح با نظری از اینا شواهد نشان میده که مفهومی درست نداره و این زمان ثابت خواهد کرد که سیاست غلط است.
شما چه فکر میکنین؟ آیا افغانستان به معنای واقعیش توان و پلان دفع و ترد حملات طالبان را داره یا تنها یک حرف سیاسی بوده به نظر شما؟
برای جنگ هرچقدر آمادگی گرفته شو آمادگی لازم نیست. مطمئنن این حاکمیت بخشای منفی کار خود دارن که به صورت دوامدار به اصطلاح انبار شده. جنگ افغانستان جنگ افغانستان به در داخل نیست، جنگ افغانستان ابعاد بین المللی داره و این که ایالات متحده امریکا، روسها، چینایها، هند، پاکستان در راستا چه برنامه های خود داشته و چه رولی در راستا حکومت افغانستان و بازی کرده خاطر است. ما مطمئن هستم که محاسبات نادرست اطراف مختلف قضیه در این راستا سبب تراژدی مردم افغانستان خواهد شد و شده، اما ما باور دارم که مردم افغانستان مقاومت خواهد کردن. ای که حاکمیت چقدر برنامه های درست و بجا داره، تا حال نواقص عمده و اساسی در ابعاد مختلف وجود داره که متاسف سبب ادامه تراژدی مردم افغانستان است.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.